بخش اول معنا و حقیقت زعامت و مرجعیت علل اطلاق قسمت اول این نکته پر واضح است که مقام فتوا و استنباط در مسائل شخصیه و محدود به افرادی معین و در حوزه خانواده و دوستان یک فقیه با مقام اصدار فتوا در سطح عموم جامعه و تصدی مسئولیت مرجعیت عامه زمین تا آسمان متفاوت است. مقام اجتهاد مقام وصول به تکلیف بر اساس ادله و مدارک حکم از ناحیه شرع و عقل است و کسی که به این مرحله و مرتبه دست یافت شرعاً و عقلاً جائز نیست از فرد دیگری تقلید و متابعت نماید، زیرا در مسائل مستنبطه او دیگر به واسطه قیام حجت شرعی عقلاً و تعبداً عالم به حکم خواهد بود، پس حکم مجتهد دیگر در برابر این تکلیف مستنبط چه این تکلیف به مرتبه یقین و علم رسیده باشد یا به مرتبه حجت شرعیه و وساقت ظنیه در هر دو حالت با حکم سایر افراد تفاوتی نمی کند. زیرا همه افراد به استثناء معصوم علیه السلام افرادی عادی و جائز الخطا می باشند. فلهذا احراز حجیت حکم و فتوای آنان چه برای خود و چه برای مقلدین با توجه به احتمال خطا و نسیان در شناخت حکم و یا موضوع آن حاصل شده است، نه با لحاظ عصمت و وصول به حق واقع، که این مرتبت از خصوصیات و صفات حضرات معصومین علیهم السلام است و بس. و بدین لحاظ الزامی را که مجتهد در مقام عمل به تکلیف بر اساس ادله در خود احساس می نماید، از روی استقرار و ناچاری و عدم دسترسی به حجت واقعی و تکلیف بتی است. و لذا مشاهده می کنیم که در بسیاری از موارد با اطلاع از ادله و قرائن جدیده دست از فتوا و حکم قبلی برمی دارد و به خلاف آن در 180 درجه ملتزم می گردد. و تا به حال از هیچ یک از مجتهدین دیده نشده است که ادعا کند از ابتدای تحقق اجتهاد حتی به نحو مطلق تا زمان فوت حتی در یک مورد در رأی و فتوای او تغییری حاصل نشده باشد. و این مسئله است بسیار حساس و حائز تأمل و اهمیت که چگونه نفس آدمی در شرایط مختلف از یک دلیل و یک مدرک دو حکم متضاد و دو تکلیف متغایر را ادراک و استنباط می نماید و به همین جهت استصحاب حجیت فتوا در صورت شک در اصل دلالت دلیل جاری نخواهد شد. مثلا اگر مجتهدی که یقین به حکم یا قطع به حجیت حکم برای او حاصل شده باشد ولی تصادفاً در مجلسی به فردی برمیخورد که رأی او در همان مسئله مخالف با رأی و نظر اوست و احتمال وجود دلیل و یا برداشت متفاوتی را سبب این اختلاف می‌داند، واجب است از او سؤال کند و سر تفاوت در فتوا و تکلیف استفسار نماید و به صرف اینکه خود را در رأی و فتوای خود محق میپندارد بسنده نکند و استصحاب حجیت فتوای خیش را در ظرف و زمان تحقق حکم جاری نسازد، زیرا حجیت بقای فتوای او بر اساس جریان استصحاب مبتنی بر تحصیل ادله و مدارک مثبته حکم در زمان تحقق استنباط بوده است و اکنون با شک تاری در اصل ادله و ایجاد شبهه در مدارک گذشته دیگر یقینی نسبت به تحقق و وجود سبب استنباط و اجتهاد در حکم مخصوص نخواهد بود و دلالت آن ادله به زیر سؤال خواهد رفت. به همین سبب است که رسم و دیدن فقهای بزرگ در ازمنه سالفه بر این بوده است که در مقام افتا به صرف اطلاع بر پاره ای از ادله و مدارک زود مبادرت به صدور فتوا نمی نمودند، بلکه با مراجعه به سایر علما و فقها از آراء آنان و کیفیت وصول فتوای ایشان نسبت به موقعیت و وضعیت خیش اطلاع حاصل می نمودند. و باز به همین جهت، یعنی تطرق خطا و احتمال اشتباه در تشخیص موضوع و حکم است که بقای بر تقلید از مجتهد میت جایز نمی باشد. زیرا حجیت فتوای مجتهد مبتنی بر ذکر و اشراف او بر ادله است و ذکر ملزوم حیات و بقا می باشد و در صورت فوت دیگر جایی برای استصحاب حجیت فتوا باقی نمی ماند. زیرا حیات که لازمه ذکر است منتفی و شرط بقای استصحاب که همان تحقق موضوع است دیگر وجود ندارد. ذکری که برای مجتهد در مقام استنباط حاصل می شود به واسطه مطالعه در ادله و تفحص در شواهد و قرائن و جوانب حکم با توجه به خصوصیات نفسانی و کیفیت ادراک مطلب و نحوه برداشت از ادله می باشد و این مسئله یعنی خصوصیات شخصیه مجتهد چنانچه گذشت تأثیری بس شگرف در کیفیت استحصال حکم و تکلیف از ادله را برای او دارد، چنانچه توجه به این نکته از دیدگاه و منظر بسیاری از فقها و اعازم مغفول واقع شده است و تنها موجه منحصر به فرد در حجیت فتوای مجتهد بقاءً استصحاب ذکر و توجه مجتهد در زمان تحصیل فتوا و استنباط است، یعنی نفس حیات و بقای مجتهد ضامن بقا و حیات ذکر او در زمان گذشته می باشد ولا غیر، و با فوت مجتهد علت بقا و حیات ذکر از بین خواهد رفت و دیگر موضوعی برای استصحاب باقی نمی ماند تا به واسطه آن حجیت فتوای او را پس از فوت برای مقلدین او اثبات نماییم. و باز به همین دلیل است که مجتهد نمی تواند فتوای مجتهد دیگر را که مخالف اوست برای افراد نقل کند، حتی اگر آن فرد سائل از او تقلید نکند و از شخص دیگری تقلید نماید، زیرا پاسخ به این فرد بنا بر رأی و نظر او موجب القاء در مهلکه است و او را در اشتباه انداختن است و به راه خلاف وارد نمودن است. دقیقاً مانند طبیبی که تجویز دارو و یا عملی را برای مریض به خصوص موجب هلاکت و یا ضرر جدی می‌داند، ولی در این حال در پاسخ مریض بگوید فلان طبیب به چنین دارو و یا عمل به خصوص تکلیف می نماید و شما می توانید از او پیروی نمایید. بدیهی است در صورت مراجعه این مریض به پزشک دیگر و ابتلا به نتایج ناگوار مسئولیت بر عهده طبیب اول نیز خواهد بود. اما این مسئله در مورد معصوم علیه السلام متفاوت است. ذکر برای معصوم علیه السلام عبارت از اتصال به مصدر و مقام تشریع است، نه به اخبار و روایات و حدسیاتی که سایر مجتهدین برای تحصیل حکم و فتوا بدان نیاز دارند. فلهذا در بقای حجیت کلام معصوم جایی برای استصحاب وجود ندارد، زیرا شرط جریان استصحاب شک در انتفاع حالت متیقنه سابقه است و هنگامی که کلامی از دهان مبارک معصوم صادر گردید الا ابدالآباد حکم خروج لحظه‌ای و آنی را پیدا کرده است، چه این کلام در همین لحظه حضور و مشافهتن صادر شود و چه صدها میلیارد سال بعد، هر دو یکی است، زیرا ذکر در مرتبه اسمت اتصال به عوالم ثابته است و در آنجا تغییر و تحول دیگر معنا و مفهومی ندارد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره جاودانگی و ابدیت کلام معصوم علیه السلام در خطبه 83 می‌فرماید: ایها الناس خذوها ان خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم انه یموت من مات منا و لیس بمیت و یبلا من بلی منا و لیس ببال. ای مردم، معالم دین خیش را فقط از کلام رسول خدا جستجو نمایید، در آنجا که می‌فرماید هر کس از ما اهل بیت که از دنیا برود نمرده است، بلکه جاودانه و در ابدیت است، و آن که از ما بدنش بپوسد و خاک شود نپوسیده است، بلکه صرفاً تغییر و تحولی در ظاهر بدن او به وجود آمده است، ولی نفس و روح او در حیات ابدی مستغرق است. فلا تقولوا بما لا تعرفون فان اکثر الحق فیما تنکرون. پس با آنچه علم و اطلاع ندارید لب مگشایید که اطلاع شما بر امور حقیقیه اندکی از بسیار است. خدایش رحمت کناد مرحوم استاد ما را حاج شیخ ابوالقاسم غروی تبریزی تغمده الله فی رحمته و غفرانه می فرمود جد ما مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ زین العابدین غروی تبریزی اعلی الله مقامه پس از مرحوم سید یزدی برای مدت کوتاهی به مرجعیت رسید. روزی عده‌ای از اهالی تبریز که به نجف مشرف شده بودند به خدمت ایشان میرسند و از او تقاضای رساله عملیه را مینمایند. ایشان میفرماید من رساله عملیه ندارم. آنها میگویند پس لطفاً تعدادی رساله عملیه منطبق با فتاوای خود استنساخ کنید و برای ما به تبریز بفرستید. ایشان در پاسخ میفرماید هر که میخواهد تقلید کند خود مخارج استنساخ را بپردازد. من یک قران برای توزیع رساله خیش نخواهم پرداخت. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. مرحوم آقا سید قاسم حداد فرزند حضرت حاج سید هاشم حداد استاد عرفان و اخلاق مرحوم والد برای حقیر نقل می کردند روزی به اتفاق مرحوم والد حاج سید هاشم حداد به نجف مشرف شدیم و به منزل مرحوم آیت الله حاج سید عبدالکریم کشمیری وارد شدیم. در ضمن یکی از علمای معروف نجف که کم کم در شرف تصدی مرجعیت به سر می برد و فکر و خیال آن ذهن و ضمیر او را فرا گرفته بود در آن مجلس حضور داشت. مرحوم آقا پس از صرف چای و پذیرایی شروع کردند به صحبت و قریب نیم ساعت راجع به آفات مرجعیت و خطرات و مهالکی که به واسطه تصدی آن دامنگیر انسان خواهد شد سخن فرمودند و سپس از جای خود برخاستند و خداحافظی نموده از منزل ایشان خارج گشتیم. پس از خروج ما آن فرد عالم از مرحوم آقا سید عبدالکریم کشمیری می‌پرسد آیا این شخص امام زمان علیه السلام بودند؟ مرحوم کشمیری می‌گوید امام زمان که اینقدر پیر نمی‌شود و محاسن او مانند این فرد سفید نمی‌باشد. آن مرد عالم می‌گوید در این مدت نیم ساعتی که او مشغول صحبت راجع به مهالک مرجعیت و خطرات و مفاسد مترتبه و خسارت دنیا و آخرت بود، هر زمان که سؤالی در ذهن من نسبت به سخنان او پیدا می شد، فوراً در همان لحظه می دیدم که پاسخ آن را دارد می دهد و هیچ سؤالی در ذهن من پیدا نشد الا اینکه دیدم این مرد پاسخ او را در همان وقت داده است و دیگر حجت بر من تمام است و از فکر و خیال مرجعیت بالکل بیرون آمدم. آن نکته حیاتی که بدان اشارت رفت به این مسئله باز می‌گردد که ما خیال می‌کنیم و بر این تصور و باور قرار گرفتیم که صدور فتوا صرفاً بیان یک حکم و اظهار یک تکلیف بدون لحاظ تبعات و آثار و نتایج مترتبه بر آن و بدون آن دقت و اهتمام و کنجکاوی و موشکافی لازم که باید در این مسئله به کار بندیم می باشد. توجه نمی کنیم و ملتفت نیستیم که چگونه با تغییر یک فتوا و یا عمل به یک تکلیف سعادت و فلاح یک فرد دچار تغییر و تحول خواهد شد و چگونه است که دنیای یک فرد که زمینه و بستری است برای عروج به مدارج کمال و معبری است برای حرکت به سوی ابدیت و خروج از دنیا و هواهای نفسانی و قطع تعلقات دنیه و اهویه فاسده و مفسده و هلاکت و بوار و نابودی در ظلمات جهل و بهیمیت و بوادی مهلکی انانیت و فرعونیت، تبدیل به یک گذران پوچ و بیخاصیت و سرگشته و گمگشته و گیج و منگ و گنگ خواهد شد و ابداً نتیجه‌ای از پرداختن به این اعمال و تکالیف و عمل به این فتاوا و احکام نخواهد گرفت و با دست خالی و قلبی پر از حسرت و ضمیری آشفته از اوهام و تخیلات و تعلقات به سمت و سوی سرای ابدی حرکت خواهد کرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در روزهای پنجشنبه و جمعه صبحها مجلسی داشتند که برخی از فضلا برای حل اشکالات و استفاده از بیانات ایشان شرکت می کردند. این بنده نیز توفیق استفاضه از محضر ایشان را گهگاهی داشتم. روزی جوانی از تهران جهت استفسار از مرجعیت و تعیین اولویت در تقلید به قم مشرف شده و بر حسب اتفاق به منزل مرحوم علامه راهنمایی شده بود. آن جوان پس از دقایقی مطلوب خیش را مطرح نمود و از علامه سوال کرد: چگونه انسان میتواند به فردی که مورد اعتماد و اتکاء به اوست دسترسی پیدا کند؟ مرحوم علامه طباطبایی توضیح مختصری راجع به خصوصیات مرجع و صفاتی که باید در تعیین و تشخیص مفتی ملاحظه و مرعی داشت بیان کردند. آن جوان گفت: با این اوصافی که شما بیان می کنید، انسان باید 2 سال در جستجوی یک چنین فردی بگردد تا او را بیابد. ایشان فرمودند: آیا ارزش دستیابی به چنین فردی را دارد یا خیر؟ اگر ارزشش را دارد، انسان 10 سال نیز بگردد، اشکالی ندارد. این کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در شرایطی مطرح می شود که ما در سایر جاها و فضاهای تشخیص و تعیین مرجعیت چنین مطالب و معیارهایی مشاهده نمی کنیم و در سخنان و مجالس و محافل بسیار بسیار ساده و بسیط و پیش پا افتاده از این قضیه یاد می شود و رجوع به یک مرجع را در حد مراجعه به افراد اهل اطلاع در بنای یک ساختمان و یا مراجعه به یک طبیب برای رفع سرماخوردگی و زکام می دانند ولا غیر. در اینجا اشاره به داستانی دیگر که توجه به آن موجب عبرت برای اهل فضل و فقهای بزرگوار خواهد بود خالی از لطف و اشاره نمی باشد. در یکی از سفرهای تشرف به حج در روز عید قربان پس از رمی جمره عقبه که به خیمه مراجعت می کردیم، در بین راه به یکی از دوستان و احبه برخورد کردم که ایشان نیز توفیق ادراک مناسک مشرفه را در آن سال حائز بودند. ایشان از من پرسیدند: من تا به حال توفیق تشرف متعدد به مناسک حج پیدا کردم و پس از اتمام سفر حج قصد مسافرت به انگلستان را برای امور تجاری دارم. حال من می توانم به جای حلق و تراشیدن موی سر تقصیر نمایم؟ بنده به ایشان عرض کردم: تراشیدن موی سر در سفر واجب حج که حجت الاسلام می باشد واجب است و تبدیل آن به تقصیر حرام می باشد، ولی در سفرهای بعد چنانچه سفر نیابتی نباشد حلق مستحب مؤکد است تا حدی که شبهه وجوب در آن می رود. بنابراین از آنجا که این سفر برای شما مستحب بوده است، تراشیدن موی سر واجب نمی باشد. ولی من به عنوان مبلغ شریعت و خادم دین حنیف نمی توانم نسبت به اداء تکلیف و بیان حکم شارع درباره شما خیانت نمایم. آنچه به نظر حقیر در این باره می رسد، عرض می کنم. حال شما خود دانید که چه روش و مسیری را انتخاب نمایید. وان مطلب این است که بارها از مرحوم علامه والد قدس الله سره شنیدم که می فرمود: کسی که به حج برود گرچه حج و مستحب باشد ولی به جای تراشیدن سر تقصیر بنماید، آثار حج در نفس و روح و سیمای او ظاهر نخواهد شد. آن شخص گفت: آخر من پس از مراسم قصد سفر به انگلیس را دارم و با این وضع چگونه خواهد بود؟ من خنده‌ای کرده و گفتم: مگر با سر تراشیده نمی شود به آنجا رفت؟ آن فرد با این سخن به تأمل و تفکر فرو رفت و دیگر سخنی نگفت و از ما جدا شد و خداحافظی نموده و رفت. ساعتی از رسیدن به خیمه نگذشته بود که یک مرتبه دیدیم آن رفیق آمد درون خیمه با سر تراشیده و سیمایی بس نورانی و درخشنده. تا چشمم به او افتاد گفتم: پیش از سلام و احوال پرسی فوراً سجده شکر به جای آور و بر این توفیق عظیمی که خداوند نصیب تو کرد و موفق گردانید که سر در اطاعت او بیاوری و دست از تعلقات دنیوی برداری و در دام هوا و هوس و اوهام و نفسانیات واقع نگردی، خدا را شاکر و سپاسگزار باش. پس از سجده از او سوال کردم: چه شد که با وجود اکراه و عدم تمایل به تراشیدن سر موفق به این توفیق عظیم گشته ای و چه فکر و اندیشه‌ای برای تو در این مسئله پیدا شد؟ آن رفیق عزیز در پاسخ گفت: پس از سخنان شما به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: من هیچ گونه شک و تردیدی در صحت کلام و سخن شما که از جانب اولیای الهی بیان کرده اید ندارم. حال خود را مخیر می بینم که با نتراشیدن سر و تقصیر خود را از این نعمت عظما و فیض نزول برکات و انوار حج محروم گردانم و حطام دنیا را بر سعادت و فلاح اخروی ترجیح دهم. خدا پدر شما را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد و شما را از نعمتها و فیوزات بهار رحمتش محروم نگرداند، که اگر این سؤال را از فرد دیگری می کردم، مسلماً پاسخ این می بود که هیچ اشکالی ندارد و شما می توانید به جای تراشیدن تقصیر کنید. آنگاه چگونه من می توانستم تدارک این فیض و توفیق را در صورت تقصیر و نتراشیدن سر بنمایم؟ و حقیر خدا را شاهد می گیرم که مشاهده می کردم چگونه صورت او برافروخته و نورانی شده است و حال و هوای او بالکل با قبل از انجام این عمل تفاوت پیدا کرده است. خوشا به حال و توفیقش که به واسطه اطاعت از یک دستور ولی الهی این چنین مستوجب جلب برکات و فیوزات ربانی گردید. مجتهد باید به این نکته برسد و الا مجتهد نخواهد بود که هر کدام از احکام و تکالیف که از ناحیه پروردگار توسط رسول اکرم برای افراد جعل و وضع شده است، دارای خصوصیت و ویژگی و اثری است که در راستای کمال وجودی و تربیت نفس و فعلیت استعداد نهفته بشری به کار می رود و اهمال در تشخیص و یا خدای نکرده ابلاغ آن موجب از دست رفتن آن اثر و به نتیجه عدم وصول به فعلیت و ناپخته و خام بودن انسان هنگام خروج از این دنیا و حرکت به سوی عالم آخرت خواهد بود و باید در موقف حساب و بازخواست نسبت به اهمال در این مسئله پاسخگو باشد، تا چه رسد به تبعاتی که برای مقلدین او پیش خواهد آمد. آن فردی که تصور می کند قدرت استنباط در او محقق شده و فتوا به سقوط استطاعت حج قبل از حلول ماه شوال به واسطه برخی از حیل و بذل و بخشش‌های صوری و ظاهری برای خروج اموال از تملک فرد مستطیع می‌دهد، هیچ بویی از استنباط و اجتهاد نبرده که هیچ اصلاً قدرت فهم و تشخیص حکمت و فلسفه تشریع این فریضه خطیره الهی را نخواهد داشت و چه اختلاف و تفاوت فاحشی است بین او و بین مجتهدی که می‌گوید اگر انسان بتواند با پای پیاده و خوردن غذایی که نیرو و توان انجام مناسک را تأمین کند، هرچند نان و زیتون باشد، واجب است به حج برود و این فریضه را از دست ندهد. علت مهم این اختلاف، اختلاف دیدگاه‌ها و افق‌های معرفت و شهود است. دیدگاه اول، دیدگاه اهل ظاهر است که عمل به این تکالیف را صرفاً نوعی اطاعت از مولا در امور دنیوی و ظاهری و انجام یک مسئولیت و به پایان رساندن یک وظیفه بدون توجه به مسائل باطنی و حقایق پشت پرده و آثار و تأثیرات درونی و روحی مترتب بر آن می داند و در دیدگاه دوم انجام این تکالیف به عنوان داروی حیاتی و غذای روح برای تهذیب و تربیت نفس جهت حیاتی ابدی و سعادتی جاودانه تلقی می شود. ما از این نکته غافلیم یا خود را به غفلت می زنیم که علت و اساس باور مردم نسبت به انبیا و معصومین علیهم السلام و رمز نفوذ آنان در نفوس و قلوب بشر همانا توافق و همگونگی سخنان و روش ایشان با فطرت و عقل مردم است و هیچگاه برخلاف فطرت و عقل مطلبی نمی گویند و حکمی نمی رانند و از استقبال مردم نسبت به آنها در راه وصول به خواستها و هواها و امیال شخصی سوء استفاده نمی کنند و هر روز به مقتضای مصالح آن وقت به رنگی دیگر در نمی آیند و برای حفظ و بقای نظم و نظام متوسل به هر خلافی نمی شوند و هر عمل قبیح و وقیحی را جایز بلکه واجب نمی شمرند و بوقلمون صفت برای جذب و گرایش افراد احکام خدا را تغییر نمی دهند. انبیا و اولیای الهی در تبلیغ و ابلاغ حکم الهی تنها و تنها به حقیقت و واقعیت توحید می نگرند، خواه مردم را خوش آید یا ناخوش، همان حقیقتی که با عقل و فطرت تک تک افراد و مخاطبین انطباق و توافق تام دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت خود آنچنان بود و به گونه‌ای حکومت کرد که پس از شهادتش حتی سرسخت‌ترین دشمنان قسم خورده او معاویه بارها هنگام شنیدن اوصافش به گریه می‌افتد و می‌گوید دیگر زمانه کجا مانند علی را می‌تواند به وجود آورد. امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام آن گونه با مأمون خلیفه ناپاک و جبار و ظالم عباسی سپری کردند که پس از شهادت حضرت بارها خود برای آن حضرت مجلس تعزیه و مصیبت به پا می کند و در عزای آن حضرت می گرید. ما چه بخواهیم یا نخواهیم به عقل و فطرت جوان امروز نمی توانیم قفل بگذاریم و ادراک آنها را محدود نماییم و تشخیص آنها را در اختیار خود قرار دهیم. همان روش و شیوهی که صدها سال علما و زعما اهل سنت و جماعت برای تثبیت مسیر خلاف و تقابل با اهل بیت عصمت سلام الله علیهم به کار بردند و حقایق را از دیدگان مردم پنهان نمودند و به انواع حیل و مستمسک خلاف را ثواب و ثواب را خلاف جا زدند و حق را زیر پا نهاده باطل را به جای حق علم کردند و علی مرتضی را در زاویه عزلت قرار دادند و تمام اعمال و رفتار خلاف شرع و خائنانه حضرات را توجیه و تأویل و به دست نسیان و انکار سپردند. ولی اکنون می‌بینیم که زمانه در حال تغییر و تحول است. مردم به واسطه تحولاتی در تبادل اطلاعات در سطح جهانی و دسترسی همگانی به مطالب و حقایق در فضای جدیدی قرار گرفتند و به خوبی می توانند از صحت و سقم سخنان اطمینان حاصل نمایند. اکنون دیگر یک روحانی و عالم سنی نمی تواند با سرپوش گذاردن بر روی حقایق تاریخی و وقایع لاینکر اذهان و افکار و امیال مخاطبین خود را در اختیار خیش قرار دهد. پدیده‌های تکنولوژی جدید و فناوری شگرف امروز گرچه دارای معایب و نواقصی است، ولی این ارمغان مبارک و هدیه خجسته را برای نسل امروز مهیا نموده است که پرده‌های ظلم و عصبیت و کتمان و هوا و هوس که همچون سدی محکم در دهانه جریان رودخانه و مسیل آب گوارا برای سیراب نمودن دلها و نفوس مستعده قرار گرفته بودند، دیگر اثر خود را از دست داده اند و چشمه خروشان و زلال معرفت بر بستر نفوس و قلوب جویندگان و پویندگان حق و حقیقت ساری و جاری می گردد. جوان امروز بیش از آن که به سخنان ما گوش فرادهد به عمل کرد و رفتار ما می اندیشد و آن را با موازین فطری و عقلانی خیش به محک و سنجش می گذارد. تألیف کتاب‌های فقهی و فلسفی و اخلاقی در برابر یک دروغ و یک تزویر و یک خلاف پشیزی به حساب نمی آید و برگزاری مجالس وعظ و خطابه در برابر رویکرد خلاف اخلاق سودی نخواهد بخشید. امروزه دیگر سخن از طهارات و نجاسات با نسل جوان ثمری ندارد و رساله های عملیه که متکفل احکام و تکالیف ظاهری می باشند در فضای فرهنگ و باورهای نسل جدید چندان مشکلی را حل نخواهند کرد. تکلیف به نماز و روزه و خمس و زکات بدون ارائه مبانی اخلاق و اعتقادات رسین و قابل هضم و قبول مثمر ثمر نخواهد بود. مرحوم والد معظم علامه تهرانی قدس الله سره روزی به بنده فرمودند: در آن دوران که با مرحوم آیت الله خمینی سالهای قبل از سنه 42 درباره مسائل انقلاب و مبانی و کیفیت رفتار و منش متصدیان امر صحبت می کردیم، روزی به ایشان گفتم اصل اول و محور اساسی در این انقلاب و حرکت صداقت است. ما حتی با شاه و رئیس جمهور آمریکا نیز باید صداقت داشته باشیم و با آنها رو راست باشیم. با آنها نباید از ما دروغ و تزویر و نفاق و دروغی را احساس نمایند. و این مسئله به چند دلیل است. اول اینکه این افراد با وسایل و امکاناتی که در اختیار دارند بالاخره دروغ ما را کشف خواهند کرد و پی به تزویر و نفاق ما خواهند برد و دیگر اعتماد و اعتباری برای ما به جای نخواهند گذارد و به سخنان حق و صحیح ما وقعی نمی گذارند. ثانیاً ما در این نهضت و انقلاب داعیه تبلیغ و رسالت رسول خدا را داریم و خود را مبلغ آن مکتب و آن مرام به جامعه و دنیا معرفی نموده ایم و مردم از آن منظر و دیدگاه به ما می نگرند. ما که مبلغ فلان شخص و یا فلان حزب و یا فلان حکومت نیستیم. مبلغ کسی هستیم که شراشر وجودش صدق مطلق و حق مطلق و صفای مطلق و انسانیت مطلق و تجرد و توحید محض بوده است و مبلغ معصومین هستیم که یک ناسواب در تمام مدت حیات کسی از آنان مشاهده ننمود و موافق و مخالف آنان را به طهارت و صفا و پاکی می ستودند و بر این نکته اعتراف می نمودند و همه دنیا از روش و سنت آن بزرگواران اطلاع دارند. آن وقت چگونه ما می توانیم مردم را به سمت و سوی آن مکتب و مسیر آن معصومین علیهم السلام دعوت و تشویق نماییم در حالی که خود بر خلاف مبانی و مدرسه آنان رفتار کنیم؟ ثالثاً این مطلب بسیار مهمتر و با تأملتر از دو نکته قبل است. ما باید ببینیم که هدف و نتیجه این نهضت و انقلاب چه می باشد؟ آیا هدف و غایت این حرکت صرف سقوط سلطنت و حکومت ظلم و جور است و در پی آن حکومتی شبیه و همسان با آن و آنچه در اینجا تغییر و تحول می‌یابد، رفتن افرادی معدود و آمدن افرادی به جای آنها با همان روش و همان ظلم و همان انحراف و همان تضییع حقوق ملت و همان سرقت و همان تقلب و دروغ و همان کتمان حقایق ولی با رنگ و لعابی متفاوت و در قالب و صورت دین و شریعت و فقه و ولایت، یا اینکه هدف و غایت از این نهضت از بین بردن دروغ و جایگزینی صدق در همه احوال و همه ظروف، از بین بردن سرقت و چپاول و جلوگیری از غارت اموال و حقوق ملت و جایگزینی عدل و داد و احقاق حقوق مردم و دستگیری از ضعیف و بیچارگانی که جز خدای متعال فریاد رسی ندارند و رابطه و پناهگاهی در این دنیا برای احقاق حقوق خیش نیافتند می باشد. بنابراین مگر امکان دارد مقدمه خلاف و حرام آدمی را به نتیجه و هدفی الهی و ربوبی برساند؟ مگر ممکن است با دروغ و تزویر و نفاق به صفا و نورانیت و حقیقت راه یافت؟ تئوری و قاعده باطل جواز اقدام به هر عمل و رفتاری جهت حفظ نظام جز همان توجیه وسیله به واسطه هدف است؟ علاوه بر این، مگر قضیه با یک دروغ و یکی دو تزویر حل می شود؟ نتیجه و پیامد دروغ و تزویر، دروغ دیگر و تزویر دیگر و همینطور الی ما شاء الله جریان امور و مسائل اجتماعی در بست و 100% در چارچوب کذب و نفاق و تزویر و خدعه قرار خواهد گرفت و برای حفظ نظام موجود دائما متوسل به دروغ و غیره خواهیم شد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفجور والفجور یهدی الی النار. از دروغگویی بترسید و از آن بر حذر باشید، زیرا دروغگویی به فسق و نافرمانی می انجامد و نافرمانی به ورود در آتش جهنم منجر می گردد. روی این معادله و محاسبه خود نظام و حکومت دیگر نظام و حکومت اسلام نخواهد بود، زیرا در تمام امور متکی به امر خلاف خواهد شد و این نکته است که به طور کلی ما از آن غافل شده ایم و بدون توجه به معنا و مفهوم این جمله خود ملتزم به تحقق یک نظام غیر اسلامی و غیر الهی گشته ایم و به همین جهت و لوازم بود که مرحوم والد قدس سره با آیت الله خمینی گفتند حرکت و روش و منش ما باید به گونه‌ای باشد که حتی به شاه و رئیس جمهور آمریکا نیز نباید دروغ بگوییم. رابعاً ما باید ببینیم انتظار و توقع مردم از ما چگونه است. مردم که به دنبال دعوت ما به صحنه می آیند و در راه تحقق حکومت اسلام خود و خانواده خود را به انواع بلایا و مصائب مبتلا می سازند و چه بسا اقدام به این قضیه موجب هلاکت و بوار افراد و یا زندان و شکنجه و عقاب و عذاب و از دست دادن بسیاری از حقوق و امکانات خواهد شد، چه درخواست و تمنایی از ما خواهند داشت؟ آیا تمنای مردم جز این است که ما به همان مرام و ممشای عمل نماییم که لواداران مکتب و حضرات معصومین علیهم السلام در طول تاریخ حیات و حشر و نشرشان با مردم بدان عمل می نمودند؟ آیا اگر از ابتدا با آنان می گفتیم که ما برای دوام نظام و به مصلحت حکومت خیش چه بسا به شما دروغ خواهیم گفت و در مسائل و امور جاریه مملکتی به امور خلاف دست خواهیم زد و برای حفظ بقای نظام هیچ رادع و مانعی را بر سر راه خیش نمی بینیم، باز مردم به سمت سوی ما می آمدند و دعوت ما را لبیک می گفتند و خود را به انواع عذابها و عواقب این مسئله مبتلا می نمودند؟ هیهات، هیهات. مرحوم والد قدس سره می فرمودند مرحوم آقای مطهری پیش از مسافرت به پاریس برای تودیع و نیز اطلاع از خواستها و منویات ما به منزل ما آمدند و گفتند من عازم پاریس و ملاقات با آقای خمینی هستم. آیا شما مطلبی ندارید که خدمت ایشان مطرح کنم؟ من چند مطلب را به ایشان گفتم که از جمله آنها این بود. به ایشان بگویید روزی یکی از علمای تهران که به زیارت عتبات مشرف شده بود، بین نماز ظهر و عصر خدمت مرحوم حاج آقا حسین قمی در کربلا می رسد و به ایشان می گوید آقا من از ایران که به کربلا مشرف شدم برای این بود که این نکته را به شما یادآوری نمایم. مردم که شما را به عنوان زعیم و رهبر امور خیش انتخاب کرده اند برای این است که در سیما و شمایل شما تمثال و الگوی رسول الله را مشاهده می نمایند و به همین جهت در مسائل اجتماعی خیش از شما اطاعت و انقیاد می کنند. حال شما تا چه حد خود را واجد این منصب و در خور این برداشت و لایق این مسئولیت به حساب می آورید؟ ایشان وقتی این کلام را شنیدند، سر را به زیر انداخته و رنگ رخسار کبود شد و همینطور به دست خود می زدند و می گفتند لا حول ولا قوة الا بالله. حال شما نیز به ایشان بگویید در مسائل جاری فعلی به عینه همان برداشت و همان تصور در جامعه نسبت به شما وجود دارد و شما چه جایگاهی برای خود در این فضا و این باور قائل می باشید. مرحوم والد می فرمودند آقای مطهری پس از مراجعت باز به منزل ما آمد و در ضمن سخنان و مطالبی که بین ایشان و آقای خمینی رد و بدل شده بود گفتند من پیام شما را به ایشان رساندم و ایشان پس از شنیدن این کلام سر خود را به زیر انداختند و چیزی نگفتند. امام صادق علیه السلام می فرمایند من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه و من دخل فیه بالکتاب و السنه زالت الجبال قبل ان یزول. کسی که به واسطه اعتماد به افراد و حسن نیتی که به آنان دارد بدون تحقیق و تأمل شخصی در این دین وارد شود، روزی فرا می رسد که همانطور که او را در دین داخل کردند، از دین خارج خواهند کرد. ولی کسی که به واسطه تأمل و تدبر در کتاب الهی و سنت و روش پیامبر گرامی به این دین متدین شود، اگر کوها از جای خود بجنبند، او نخواهد جنبید و متزلزل نخواهد شد. باری امروز دیگر از آن اجتهاد گذشته طرفی بسته نخواهد شد و نشر رساله های عملیه مشکلی را از نسل امروز به خصوص طیف جوان حل نخواهد کرد. مردم در زمان سابق به جز عده‌ای معدود دغدغه‌ای برای دیانت خیش جز همان احکام و تکالیف ظاهری نمی دیدند و در فضای بسیط و عامیانه اعتقادات و باورهای دینی فارغ از قیل و قال مدرسه و خانگاه به مسموعات و مکتوبات مستمر و رایج گوش فرا می دادند و دل و دین بدان می سپردند و هر سخن و یا اعتقادی ولو صحیح اگر در مقابل این سنت و شیوه می شنیدند آن را مردود و محکوم می شمردند و تفحص و تحقیق در مسائل اعتقادی و کلامی و معارف مبدأ و معاد تنها و تنها چند درصد فضای دین و شریعت را در ذهن و نفس آنان اشغال می نمود و 90 و چند درصد این فضا به مسائل شرعیه ظاهریه اختصاص داشت. ولی امروز مطلب کاملاً به عکس گذشته و در تقابل با آن واقع شده است. یعنی دغدغه نسل امروز احکام طهارات و نجاسات و حیض و نفاس نیست. نسل امروز به دنبال چشمه‌ای می‌گردد که آتش پاسخ‌ها و جواب‌های سوالات و توقعات و خواست‌های فطری و عقلانی خود را برطرف نماید. جوان امروز تا پاسخ ابهامات معارف مبدعی و معادی خیش را پیدا نکند، کجا میتوان با ارائه رساله های عملیه و تکلیف و انجام احکام ظاهری جواب مشکلات او را داد و او را قانع نمود. بنابراین رساله های عملیه امروز با رساله های عملیه سابق زمین تا آسمان تفاوت دارد. اگر مجتهدی در زمان گذشته با خواندن جزواتی در صرف و نحو و درایه و اصول می توانست تکلیفی را برای سایر افراد بیان نماید و بدین وسیله دین و التزام خود را به شارع مقدس ادا نموده باشد، امروز دیگر اداء دین و تعهد صورت دیگری پیدا کرده است. نسل امروز با هجوم ایده های مختلف و نظریه‌های گوناگون در مسائل مختلف کلامی و فلسفی و عرفانی به خصوص از ناحیه روشنفکران دینی در مرتبه اول اصل دین و التزام به مبانی برای او مشکل ساز خواهد شد و با توجه به جذابیت و ظاهر آراسته این مغالطه‌ها و سفسطه‌ها مشکل بتواند خود را از نتایج و پیامدهای شوم و منحرف آنها برهاند و مسیر حق و مکتب راستین را در گردباد حوادث جدید پیدا کند. به خاطر می آورم روزی یکی از مراجع و فقهای بزرگوار به عالمی فلسفه آموخته چنین پندی داد که مردم به واسطه براهین و مبانی دقیق فلسفه و کلام روی به دین و مذهب نمی آورند، بلکه به واسطه همین رساله های عملیه و عمل به حلال و حرام است که ملتزم به آداب و سنن شرعیه و مذهب می شوند. عجبا، چه می شنویم و چه احساس می کنیم؟ آن هم از مرجعی که مسئولیت شرعی بسیاری از افراد و مقلدین را بر عهده و گرده خیش قرار داده است. عزیز من، این سخن دیگر در زمان ما جایگاه و منزلتی ندارد و مدتها از تاریخ مصرف آن سپری شده است، بلکه با عرض معذرت و جسارت باید گفت این نوع مرجعیت دیگر در میان نسل امروز و تفکر جدید جایگاه و اعتباری ندارد. آری، برای افرادی که همچنان در همان باورها و فضاهای ساده لوحانه و عامیانه از کسبه کوچه و بازار به سر میبرند شاید منفعتی داشته باشد. آیا با طرح مسائل حلال و حرام میتوان به شبهات و اشکال و ایرادهای کلام جدید پاسخ داد؟ اگر در مرجعیت گذشته صرفاً با اطلاع از مبانی صرف و نحو و درایه و اصول میتوانستند تا حدی مشکلات فقهی مردم آن روز را حل و رفع نمایند، در مرجعیت فعلی بدون اطلاع و اشراف تام بر مبانی حکمت و عرفان و اخلاق و نیز احاطه بر دستاوردهای کلام جدید، امکان صدور فتوا و الزام به تکلیف وجود نخواهد داشت. از اینجا به این نکته می رسیم که اجتهاد وصول به حکم واقع است، نه اینکه به بهانه عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام مسئله از تکلیف به حکم واقعی به تکلیف به حکم ظاهری برمیگردد و دیگر شارع مقدس نسبت به وصول به حکم الله واقعی هیچ الزام و تکلیفی تشریع نکرده است. خیر، وصول به حکم شارع در زمان ما دقیقاً به مانند وصول به حکم الله واقعی در زمان ائمه علیهم السلام است و حضور و غیبت امام معصوم علیه السلام هیچ مدخلیتی در تفاوت بین حکم واقعی و ظاهری برای مجتهد ندارد. چه تفاوتی بین غیبت امام علیه السلام و بین حضور امام ولی سالیان سال در زندان هارون ملعون وجود دارد و یا حصر امامین همامین عسکریین علیهم السلام در سامر را می باشد؟ اما سخن در این است که صرف قرب با امام علیه السلام و اتصال به معصوم برای وصول به حکم واقع و انتظار حقیقی پروردگار از شیوه و رفتار بنده خود کفایت می کند؟ یا اینکه لیاقت و استعداد و اهلیت خود شخص در تلقی مراتب مختلف معرفت و حقایق صادره از زبان معصوم علیه السلام دخالت تام و غیر قابل انکار دارد؟ آری، مطلب اینجاست که وقتی امام صادق علیه السلام می‌فرماید انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، شما در صورتی به حقیقت فقه و معرفت دینی خواهید رسید که کاملا متوجه معانی و حقایق در پس پرده کلمات ما بشوید. آیا منظور امام ادراک مسائل حیض و نفاس است یا تحقیق در معاملات و ابواب تجارت و خرید و فروش است و یا مسائل شکیات در نماز می باشد؟ اینها که مشکلی ندارد. مقصود امام علیه السلام معرفت و فهم جمیع حقایق و معارفی است که از زبان و بنان معصوم علیه السلام صادر می شود، نه بخشی از آن که مربوط به تکالیف ظاهری است. گویان در زمان مرجعیت و ریاست مرحوم میرزای شیرازی جمعی از اهل علم گناباد و اطراف جهت عرض حال قضیه مرحوم سلطان محمد گنابادی رضوان الله علیه به سامرا مشرف می شوند و نامه‌ای توسط خادم منزل مرحوم میرزا به ایشان تقدیم می کنند. ایشان پس از قرائت نامه آن را زیر تشک می گذارد و پاسخی بدان نمی دهد. ساعتی می گذارد و آن عده وقتی می بینند پاسخی نیامده است پیام می دهند پس پاسخ عریضه ما چه شد؟ مرحوم میرزا می‌فرماید نامه شما پاسخی ندارد. بارها اتفاق می‌افتاد که امیرالمؤمنین علیه السلام از اجرای حد نسبت به افرادی که خلافی مرتکب شده اند خودداری می‌کرد و به انواع حیل آنها را گرچه خود معترف به خطا شده بودند منصرف می‌نمود. حال اگر مجتهدی به این درجه از فهم و معرفت برسد، دیگر برای ارتکاب خلاف از دختر 16 ساله حکم به رجم و یا قتل صادر نخواهد کرد. او به خوبی می داند در کجا باید عفو و اغماز نمود و در کجا باید درشتی و شدت اعمال کرد. او به خوبی می داند جوانی که تحت تأثیر القاعات منحرفین راه به خطا رفته است، مستحق اعدام و بوار نیست. به یاد می آورم پس از پیروزی انقلاب ایران، شبی مرحوم والد قدس سره در قم با مرحوم آقای خمینی ملاقات داشتند و از جمله مطالبی که مطرح شد این بود. مرحوم آقا می فرمودند، حکومت گذشته و سلطنت پهلوی، حکومت در جاهلیت و به عبارت دیگر حکومت پیش از اسلام تلقی می شود و افرادی که در این حکومت مرتکب خلافی شده اند، اگر قتل و یا تعدی نباشد، این ارتکاب خلاف، خلاف در زمان جاهلیت محسوب می شود و همانطور که رسول خدا پس از فتح مکه همه افراد را بخشید، حتی منزل ابو سفیان را مأمن و ملجأ امن قرار داده بود، شما نیز باید این افراد را مورد بخشش و عفو عمومی قرار دهید، زیرا این حکومت به عنوان الگو و اسوه حکومت اسلام در میان مردم شهرت پیدا کرده است و مردم با آن تصور و دیدگاه بدان می نگرند. آری، عده‌ای از افراد از نظر قدرت تشخیص و ادراک شرایط و قابلیت مجتهد برای تقلید در سطح پایینی از شعور و معرفت قرار گرفتند و اگر هم بخواهی برای آنها توضیح دهی چندان وقعی نمی گذارند و دیدگاه آنها نسبت به مسئله تقلید مانند خریداری سیب زمینی و پیاز از سبزی فروش است. اینان از دایره بحث خارجند و باکی بر ایشان نیست و عقاب و عتابی از پی نخواهند داشت. برای خرید خربزه و هندوانه بهتر تلاش بیشتری می نمایند تا تشخیص مجتهد حائز شرایط فتوا و تقلید. از اینجا به دست می آید همانطور که افراد در ارتباط با ادراک شرایط فتوا و جواز تقلید دارای مراتب مختلفی هستند و هر کس با توجه به سعه وجودی و قابلیت نفسی این مسئله را ارزیابی می کند، خود احکام و تکالیف نیز از جهت تعلق آنها به عالم ملاکات و مبادی استار در یک مرتبه قرار ندارند. مسائل شکیات در نماز و طهارات و نجاسات با مسائل دما و اعراض و حدود و قصاص متفاوت است، و اینکه در بعضی از روایات مشاهده می شود که ائمه علیهم السلام افراد را ارجاع می دادند به امثال یونس ابن عبدالرحمن، یکی به جهت مصالحی بوده است که در آن زمان نسبت به این ارجاع وجود داشته و دیگری به جهت قابلیت و استعداد خود افرادی بوده است که درباره رجوع به مسائل از امام علیه السلام سوال می کردند. و این دلیل می شود که در همه امور، حتی امور مهم، انسان می تواند به همه آنها مراجعه نماید. بنابراین خطاب هایی که از حضرات معصومین علیهم السلام از قبیل فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوامه ان یقلدوه، و اما اگر فقیهی از فقها را مشاهده نمودید که نفس خود را از ورود در حلکات و شبهات محفوظ می‌دارد و پاسدار دین و شریعت خیش است و بر هوا و هوس نفس اماره چیره شده است و در بست سراسر وجود خود را تحت انقیاد و اطاعت پروردگار قرار داده است، واجب است که از این فقیه تقلید نمایید. این مسئله باز می‌گردد به مرتبه والای از اجتهاد و عالی‌ترین و راقی‌ترین درجه از تقلید که انسان تمام هست و نیست خود را در اختیار این فقیه و این رجل ملکوتی وارسته از عوالم تخیلات و توهمات قرار می دهد و جهنم و بهشت خود را در گرو این انتخاب و اختیار می گذارد. این مرتبه همان مرتبتی است که مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه می فرماید این مقام در عقل و مخیله ما نمی گنجد و کجا فردی مثل من می تواند به این مرتبه راه یابد. قابل ذکر است که منظور از محقق حلی در این عبارت حضرت آیت الله آقا شیخ حسین حلی رضوان الله تعالی علیه می باشند که در مواقع مختلف چون سخن از انسان کامل و مراتب کمالی ولی الهی به میان می آمد این کلمات را از سر صدق و صفا بیان می فرمودند. بنابراین ائمه علیهم السلام برای مسئله کسب معرفت و اکتساب معارف و اخذ علوم آل محمد علیهم السلام دو مرتبه را تعیین کردند. در مرتبه اول رجوع به افراد صالح و متقی و اهل ولا و وارد به مسائل حلال و حرام که در این مرتبه می‌فرمایند افراد به اینها مراجعه کنند و معالم دین خود را از اینها بیاموزند و این افراد مانند یونس ابن عبدالرحمن، زراره، ابی بصیر و غیره می باشند. ولی در مرتبه دیگر رجوع افراد به عنوان تقلید و اینکه مطیع محض و منقاد تام در برابر مجتهد باشند و هرچه گفت در بسته و سربسته به گوش جان بپذیرند و امر او را امر خدا و نهی او را نهی الهی قلمداد کنند و سعادت دارنگ را در گرو اطاعت محض از او بدانند. طبیعی است که چنین فردی دیگر نمیتواند فردی مانند یونس و غیره باشد و باید برای وجدان و وصول به او ماها بلکه سالها را به تحقیق و تفحص پرداخت و همه را در محک و بوته آزمایش قرار داد و از زوایای گوناگون اخلاق و رفتار آنان را بررسی کرد و در شرایط سهل و صعب آنها را بیازمود. اینجا دیگر قضیه شک بین 3 و 4 نیست. اینجا قضیه مرگ و حیات است، شقاوت و سعادت است، جهنم و جنت است، از دست دادن استعدادها و وصول به فعلیت هاست. قضیه نقص و کمال است، مسئله دیگر شوخی و مزاح نیست. این رتبه تصدی استار فتواست، نه صرف سؤال از یک مسئله شرعی. لذا امام صادق علیه السلام به عنوان بصری دستور می دهند وهرب من الفتیا هربک من الاسد، همچنان که از شیر درنده می گریزی از تصدی مقام فتوا بگریز. و یا کلامان حضرت در کتاب شریف مصباح الشریعه لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله تعالی به صفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربه فی کل حال. حلال نیست فردی متصدی مقام فتوا شود که با چشم قلب و صفای سر و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش از خود پروردگار حکم و تکلیف را به دست نیاورده باشد و با برهان و حجت قاطع کشف حقیقت و واقع را از خداوند استحصال ننموده باشد. و یا مانند فرمایش جواد الائمه علیه السلام خطاب به عموی خیش یا عم انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یده الله فیقول لک لما افتیت عبادی بما لا تعلم و فی الامت من هو اعلم منک. ای عمو جان، بسیار بزرگ است در نزد خدا که فردا در مقام حساب و کتاب الهی بایستی و خداوند به تو بگوید چرا در میان بندگان من به چیزی که نمیدانستی فتوا میدادی در حالی که در امت کسی بود که نسبت به احکام الهی از تو داناتر بود. لذا مشاهده می شود از یک طرف امام علیه السلام صرف پرسیدن و سوال نمودن از یک حکم را نسبت به افرادی که صلاحیت پاسخگویی را دارند مجاز شمردند و هر فرد می تواند به افرادی که مورد اعتماد و اطمینان او می باشند گرچه 100 نفر باشند مراجعه کند و سؤال شرعی را از آنها استفسار نماید، ولی از طرف دیگر نشستن بر مسند فتوا و تصدی مقام فتوا که یک جنبه عمومی و اجتماعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی یک ملت است و این قضیه امری است فوق‌العاده عظیم و فوق‌العاده خطرناک که عواقبی بس خطیر به دنبال خود خواهد داشت، فقط و فقط مختص کسانی می‌داند که با اتصال قلبی و معرفت شهودی به عالم ملکوت حقایق را از آنجا اخذ می‌کنند و برای مردم بیان می‌نمایند، لا غیر. نه آن که با اخذ اطلاعات از افرادی اقدام به اصدار فتوا نموده و پس از مدتی مشخص خواهد شد که همه آنها پوچ بوده و یا از سر غرض ورزی و حساب و کتاب به او منتقل شده و یا ایادی اجانب در تحمیل این فکر و فتوا نقش داشتند. تازه این صورت در زمانی است که خود او دچار غرض و مرض و امراض نفسانی نبوده، بلکه فردی صالح و متقی و اهل دقت و نظر باشد، ولی اگر فرد مجتهد و مستر فتوا به انواع بیماری‌های نفسانی و هواهای شیطانی مبتلا باشد که دیگر جای سخن ندارد. مسئله مهمی که باید بدان توجه نمود این است که مسائل نفسانی و مشکلات روحی نفس و معایب و نقائصی که در نفس انسان قرار دارد و چه بسا در میان اهل علم و فضل بسیار بیشتر و قویتر و خطرناکتر از افراد عامی می باشد، برای همه افراد قابل تشخیص و با وضوح نیست. ممکن است انسان با فردی 10 سال حشر و نشر و معاشرت داشته باشد، ولی به این خصوصیات و زوایای نفسی او پی نبرده باشد، چون هنوز زمینه بروز و ظهور این صفات برای آن فرد پیدا نشده است. اما برای اولیای الهی تشخیص این امور مانند آب خوردن است و با اولین نگاه حتی بدون نگاه از اول تا انتهای قضیه را مانند آفتاب شهود می کنند و بر این اساس به دوستان و اطرافیان و اشخاصی که مورد اعتماد آنها می باشند حقیقت مطلب را به انحاء مختلف می رسانند و آنها را متوجه عواقب و خطرهای پیش رو می نمایند. و این ناچیز مطالبی از مرحوم علامه والد قدس الله سره دارم که برای ابد خود را رهین آن رهنمودها و آن ارشادات و آن تذکرها می دانم. و اگر نبود آن سخنان و تنبیهات، معلوم نبود سرنوشت این روسیاه اکنون به کجا می کشید. فجزاه الله عن الاسلام و انا خیر جزاء المعلمین و المرشدین. البته ناگفته نماند که از این دست مطالب به طرق مختلف به سایرین نیز می فرمودند، ولی ظاهراً بعضی نمی خواهند نفس خود را مطیع و منقاد حقایق نمایند و همچنان در غفلت جهل و تجاهل باقی می مانند.